پرسش پاسخ صفحه 380. آیه 40 با توجه به ارتش سلیمان که گفته شد از انس و جن و پرندگان بوده و جن که آیه 39 اشاره شد، پس اون شخص انسان بوده که اطلاع از کتاب داشته و آن کتاب میشه هر کتاب علمی که کشف نشده بوده، پس میشه گفت این انسان از آینده اومده بوده و در آینده انسان به قدرت سفر در زمان و جابه یشو در لحظه میرسه. خدمت شما عرض بکنم که نه، اون شخص واقعا علم داشته، واقعا اون رو آورده جابجا کرده، تمام شد، از آینده نیومده اونجا. و حالا اون شخص که بوده، بعضی میگن که آصف ابن برخیا بوده اسم اون شخص، باز در کتاب اسرائیلیات اومده آصف با صاد، آصف ابن برخیا، میگن که وزیر پیامبر سلیمان بوده علیه السلام و انسانی بوده و این کار رو انجام داده و این علم در اون زمان بوده. حالا انسان‌ها در آینده میخوان این سفر به آینده و گذشته و اینها، حالا باید منتظر بشینیم که اتفاق بیفته. فعلا عملا اتفاق نیفتاد. پیامبر سلیمان با ملکه سبا ازدواج کرد. با ملکه سبا دلیلی نداریم که ازدواج کرده باشه در قرآن و حدیث، هرچند که در کتاب‌های اسرائیلی چرا باش ازدواج کرد، الله اعلم، این قسمت مهم نیست. ولی قسمتی که مهمه اینجاست که وقتی ملکه سبا ایمان آورد، پیامبر سلیمان نیومد بگه حالا تو برو بر کناری، تو که مسلمانی هرچی من گفتم باید انجام بدی، یکی دیگه بیاد جات، اینو نگفت. قشنگ مسلمان بود و پادشاه بود، سر جای خودش موند و ملکه سبا باعث شد که کل مردم سبا هم مسلمان بشن. چه شخص پربرکتی بود این خانم و چقدر هم جامعشون باز بوده، یه پادشاه از جنس خانم. حالا امروزه خیلی از کشورها وجود داره که جز به قانونشون هست که نمیتونه یه زن مثلا به درجات اعلا برسه در زمینه حکومت داری، ولی در اون زمان قدیم فرهنگ مردم، تمدن مردم درش این بوده که یه زن پادشاه بوده، در حالی که اون همه نیروهای قدرتمند از جنس مرد هم حضور داشتن. و پیامبر سلیمان هم دقیقاً این رو پذیرفته و ملکه سبا گذشته ادامه پادشاهیش، مسلمان پادشاه، هم پیامبر سلیمان و هم ملکه سبا به قول مشهور همون بلقیس. آیه 41 برای فهمیدن یا نفهمیدن از کلمه هدایت استفاده شده. آره، کلمه هدایت یعنی راه بردن به یه جایی، و در جاهای دیگر قرآن باز به همین شکل، مثلا این که شما در شب نگاه به ستاره میکنید و به نجم هم یهتدون، مثل همین جا که لا یهتدون گفته، میگه اینها به وسیله ستاره راهشون رو پیدا میکنند. پس هدایت یعنی راه رو پیدا کردن، حالا راه ایمان یا راه تو جاده با ماشین داری میری یا یه چیزی میخوای تشخیص بدی، اینا همش کلمه هدایت براش استفاده میشه. بستگی داره که در سیاق به چی چیزی استفاده شده، اونجا معلوم میشه که منظور چیه، آسونه تشخیصش. با توجه به آیه 40 میشه خدا جهان رو با علمش اداره میکنه، یعنی علم خدا بیشتر از قدرتشه. نه، اینجوری نیست. شما سوالتون از اون قسمت برخواسته هست که چون گفته عنده علم من الکتاب، چون علم داشته این کار رو انجام داد. خب بعد چی؟ علم که داشت، بعد فلما رآه مستقرن، اون علم چه کرد؟ هیچی نکرد. عمل اینجا اومد و اون علم وسیله شد برای عمل. پس الان زور کدوم بیشتره؟ در اجرا عمل، و پیش زمینه عمل هم علم، و هر دوتا اینجا باید وجود داشته باشن. الله هم با علمش و هم با قدرت عملیش داره جهان رو مدیریت میکنه. الله فعاله، فعل داره، فعل. و برخی از صفات الله هست، اسما و صفات الله، که صفات فعلن. و در آیات قرآن وقتی که الله میگه فلان کارو کرد، این صفات فعلند. خدا کمک میکند، خدا نصرت میدهد، صفت فعل خداست. خدا این کارو میکنه، واقعا این کارو میکنه، میاد زمین و زمان رو به هم میریزه که بخواد همون کارو انجام بده. بازم خوندیم در سوره مبارکه آل عمران در جنگ احد، جنگ بدر چطوری شد، زیر چششون چطوری اومد، این کارا رو خدا انجام میده. مثل خضر یا خضر که علم خاص خدا به او داده بوده. آره اینم نکته خوبیه که به مثل این ما خضرم داریم که از چند سال بعد خبر میده که یتیم ها چی میشن، این بچه چی میشه، پدر مادرش گمراه میکنه. چطوری با خبر بوده؟ خب به چه شکلی مثلا این کار عجیب و غریب انجام داده؟ حالا این شخصم که اون تخت را برده بازم مثل خضر اینجوری بوده. به هر حال کسی که خدا تکیگاهش باشه اون شخص کارهای عجیب و غریبی انجام میده. حالا امکان داره که اون کارهای عجیب و غریب برای ما عادی باشه، ولی در حقیقت وقتی که شما تجزیه و تحلیل میکنید واقعا عجیب و غریبه. هر نوع کاری، مثلا حالا یاران پیغمبر اینجوری نبودن، وحی هم بهشون نشده، ولی شما به کارهاشون نگاه بکنید، قدرت رو، مسلمونی رو، اسلام رو از کدوم منطقه به کجاها که نبردن و تا جایی که بیشتر کره زمین پیام دین اسلام رفت در اون کشورها. چجوری؟ در حالی که چه ابرقدرت‌هایی، چه امپراتوری‌هایی وجود داشتن، چه لشکرهایی، چه دشمن‌هایی. خب اونا هم عجیب و غریبه. اینم صفت فعل خداست، نصرت الهیست. و در کل خدا مهمه که آدم تکیگاهش رو قرار بده انسان و بعد از اون دیگه مال چیز عجیب و غریب نگرده، که همه چیز اینجا عجیب و غریبه. اصلا وجود ما، وجود این همه انسان، وجود حیوانات و درختان، همشون معجزن. آدم اینجوری باید به قضايا نگاه کنه. بله، این قدرت انسان در جابجایی اشیاء رو میتونیم به قدرت روح رب بدیم. آره میشه به قدرت روح رب داد، منتها 50-50. قطعی نیست که از قدرت روحی رفته اون رو همینجور یهویی گرفته یک ثانیه آورده و روحش این کار رو انجام داده، که حالا بعدن مثلا بگن اون مرتازای هندی مثلا بیان روی روحشون کار میکنن، روحشون رو قوی میکنن، قطار رو نگه میکنن، نمیدونم شیشه میخورن. خب اون کارا رو انجام میدن. حالا این جزء اونه؟ نه، جزء اون امکان داره باشه، امکان داره نباشه. آدم وقتی که نمیفهمه نمیشه تصمیم گرفت که چیه، به عنوان یک گزینه که چیزی روش مترتب نمیشه، چون احتمالیه. عند الاحتمال بطل الاستدلال، دیگه نمیتونه رو احتمال آدم یه چیزی رو بنا بکنه، چه استدلالی و یا عملی رو. در تفسیر خواندم آب زیر شیشه رد میشده. خب الله اعلم، به نظر من نه، موافق نیستم با این تفسیر، که اگر اینجور بود میگفت که حائلی وجود داره بین آب و شما، شیشه ای هست، ولی توضیح داده که این کار کار شیشه است، اصلا آبی اینجا وجود نداره، کار شیشه است. و وقتی که اون شیشه صاف باشه و به حساب نور رو منعکس نکنه، سیقل باشه، به شکل آب خودشون نشون میده، یعنی شکل و ترکیب اون مهندسی که در ساخت اون شیشه به کار رفته اونجوری دیده میشده و به همون برمیگرده. به یکی از کارهای عجیب و غریب که از پیشرفته ترین مهندسی معماری بوده در اون قصر. چقدر زیبا این قدرت الهی. یعنی آدم اگر با خدا باشه دیگه آدم ضعیف و بدبختی نمیشه، خدا از اون شخص حمایت میکنه، حتی دنیاش رو هم خوب و قوی میکنه. دنیاش شک نکنید که پیغمبر فرموده من از شما بر فقر نمیترسم، من از این که دنیا بیا دروازه روی شما باز کنه میترسم که خودتون رو گم کنید. و به همیشه خدا وعده داده اونایی که با خدا هستن وضع مالشون خوب میشه، در روزیشون وسعت میاد، اونایی که اهل تقوا هستن. این وعده خداست. اینم نمونهش که جزو بهترین نمونه های قرآنی پیامبر سلیمان علیه السلام. قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض